أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك مرغبا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يهمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. بعد از اینکه بخش سوم از گفتگو بود به مبارک موسی و کریم سایون رسید، یعنی اول با بنی اسرائیل، بعد با وجود مبارک هارون سلام الله علیه، بعد با سامری، اونگاه این حکم را از طرف ذات اقدس اله صادر کرد، فرمود فذهب، دور شد. حالا یا این اعلام عذاب الهی است که با همین وضع عذاب دامنگیر سامری شد، یا اخبار است، ولی بالاخره با بیان موسی کریم سلام الله علیه این چند امر محققا واقع شد. یکی اینکه سامری به دردی مبتلا شد که هم خودش از جامعه وحشت داشت، هم کسی با او نمیتوانست ارتباط برقرار کند. حالا یا به وسوسه مبتلا شد که به هیچ کس نزدیک نمیشد، یا به بیماری واگیر مبتلا شد که هیچ کسی جرأت نمیکرد با او به او نزدیک بشود، بالاخره به عذاب عریب گرفتار شد. این یکی. به هلاکت مشخص هم در دنیا محکوم شد که فرمود و این لکه موعدن لن تخلفه، و به عذاب الهی هم در قیامت محکوم شد. بعد فرمود به این که این اله تو که مرتب با این اله وقوف داشتی، ونظر اله اله کلذی ظلت علیه عاکفا، که مرتب با این خدا در ارتباط بودی، این را ما می سوزونیم، پودر بی کنیم، به دریا می ریزیم و مانند دو. اونگاه خطاب به همه که فرمونده که خدای شما الله هست یک، و توحید بعد از اثبات اصل الوهیت مطرح است. دو، این خدا شریک بردار نیست، هیچ چیزی در جهان هستی شریک این خدا نیست، و این خدا به جمیع اشیاء عالم است، چون به جمیع اشیاء احاطه تدبیری دارد، پس باید به جمیع اشیاء عالم باشد. برخی ها گفتن به این که معدوم را شیء میگویند، معدوم هم شیء است. این که در کتاب های کلامی احیانا آمده است که شیئیت همه از وجود است، شیء یا موجود است یا معدوم. بعد تو حکمت های الهی گفتند قد سابق الشیء لدینا عیسی، از همین کلام آمده که میگن شیء همه از وجود است، ممکن است یه چیزی موجود نباشد، معدوم باشد، ولی شیء باشد. واسطه بین وجود و عدم هم از همین قبیل است، منزلت بین هستی نیستی از همین قبیل است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تو اصول کافی جلد اول، و مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو همون توحید مرحوم صدوق، در احتجاجات ائمه علیهم السلام هم از وجود مبارک امام رضا، هم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ما استدلال کرده، فرموده لیس بین النفی و اثبات منزله، یه بین وجود عدم که چیزی واسطه نیست. این از غرر فرماشات اوناست در مبدع تصدیقی. هم در مجلس و رضایی که برام صدوق در پایان توحیدش نقل کرده است، این امر مطلب آمده که اگر خدا حادث نیست، اراده حادث نیست، ازلی است، اگر ازلی نیست حادث است، ولی که بین اینها که واسطه نیست. هم به صراحه مرحوم صدوق مرحوم کلینی در جلد اول کافی نقل کرد که امام سازدان بله هم لیس بین النفی و اثبات منزله. بنابراین چیزی که معدوم باشد شی نیست. برخی ها خواستن به همین آیه به تعبیر البیان استفاده کنند. سید الاستاد فرمود به اینکه اینا خواستن بگویند به اینکه بعضی از چیزها که موجود نیست شی است. چرا؟ برای اینکه معدوم معلوم خداست و خدا به کل شیء علیم است، پس معدوم هم معلوم است، پس معدوم هم شیء است. نقل ایشون این است که آیه دارد خدا به کل شیء علیم است، نه هر چیزی که علیم خدا رو امداد تو شیء است. کل شیء معلوم، نه کل معلوم شیء. از آیه بر نمی آید که هرچی که معلوم خدا شیء است. از آیه بر می آید هرچی شیء است معلوم خداست، چون موجب کلیه که نفسی ها منعکس نمیشه. این مطلب رو عرض کردم برای اینکه حرف جناب شیخ اشتاق روشن بشه. ایشون میگوید سر پیدایش این حرف های سوس در بین مسلمین این بود که اینا علاقمند بودن چیزی که از یونان رسیده رو ترجمه کنن. خیال میکردن هر اسمی که یونانی است اون کتاب فلسفه است و اون نویسنده فیلسوف. در ترجمه باز شد و حساب نشده هم به سرزمین مسلمین آمد، این آرای سوس پدید آمده. الان هم شما می‌بینید روی کرده بسیاری از فوزوی به دانشگاهی به فلسفه غرب، بدون اینکه از جهان بینی خودشون، از الهیات خودشون، از حکمت خودشون با خبر باشن، نه خیال میکنن هر کس در مغرب زمین یک کتاب نوشته خودش فیلسوف است، اون کتاب هم فلسفه است. شیخ اشتاق میگوید سر پیدایش بسیاری از آرای ضعیف در بین مسلمین و متکلمین رواج حساب نشده ترجمه است. الان هم همون خطر هست. ببینید غالب جهان بینی هایی که چه در دانشگاه و چه احیانا در حوزوی روشن فکر هست همین گرایش به نوشته های اونهاست. به هر تقدیر کل شیء معلوم نه کل معلوم شیء. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان بعد از پایان این فرمود کذالک نقص علیک من انباء ما سبق. ما قصه را برای تعلیم کتاب و حکمت ذکر میکنیم، قصه انبیاء گذشته را ذکر میکنیم، قصه اولیاء گذشته را ذکر میکنیم، قصه اقوام و امم گذشته را ذکر میکنیم. اما همه این قصص در مدار یعلمهم الکتاب و الحکمه است. چیزی که حکمت باشد برای توده مردم یک، و طهارت روح را به همراه داشته باشد دو، اینا را نقل میکنیم. بعضی از چیزهاست که هم حکمت است هم طهارت روح رو به همراه دارد، لیکن در دسترس فکر توده مردم نیست. اون را با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اهل بیت علیهم السلام در میان بذاریم. نظیر جریان اسماء حسنایی که خدای سبحان حضرت آدم آموخت، نظیر کیفیت تعلیم خدا نسبت به حضرت آدم که چگونه علم آدم الاسماء کلها یک، و نظیر انبا و نه تعلیم. انبا یعنی انبا، تعلیم یعنی تعلیم. آدم تعلیم نداد اسماء را به ملائکه، در حد انبا و گزارش به ملائکه رسوند. یا آدمو انبئهم به اسماء هارون. این فقط یک جای قرآن کریم آمده و جز اهل بیت کسی نمیدونه اسما چگونه است و انسان کامل چگونه اسما الله را از خدا یاد گرفت و چرا ملائکه شاگرد بلا واسطه خدا نبودند، حتما باید شاگرد معل واسطه باشند، و چرا آدم تعلیم نکرد اسما را به ملائکه، در حد گزارش انوا گفت. اینا چیزهایی است که با درس خوندن 50-60 ساله حل میشه، نه در دسترس توده مردم. لذا قرآن کریم ای را یک بار نقل کرد و رد شد. این یک. این فوق یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است. بعضی از امور است که دون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم است. نه نقشی در تعلیم کتاب و حکمت دارد، نه سهمی در تزکیه. نظیر سحر و اعین الناس و استرحبوه. دیگه حالا قرآن بیاد شهر بده که چگونه این مار تناب ها را به صورت مار در آوردن، این چوب ها را به صورت مار درست کردن، سحر یعنی چه، ساحر چه کاری می کند که چوب را مار می کند، عصا را مار، تناب را مار می کند. اینا لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه. اینا دون یعلمهم الکتاب و الحکمه است. جریان سامری هم به شرح زد چگونه شده است که این عجل رو، مجسمه عجل رو یا جسد عجل رو به صدا در آورده. این نه تعلیم کتاب و حکمت است، نه تزکیه نفوس. قرآن کریم اینها را از حرف دیگران بازگو میکند و سریعا رد میشود، برای اینکه تأثیر تعلیم کتاب و حکمت یک تأثیر تزکیه نفوس دو هیچ کدوم درش نیست، یا اگر باشد در دسترس توده مردم نیست نظیر تعلیم اسما. جنهای فراوانی در خدمت حضرت سلیمان سلام الله علیه بودند. کارهای کارگری، معماری، مهندسی، عملگی، کارفرمایی حضرت را به عهده داشتند. اما چگونه وجود مبارک سلیمان این جنها را مسخر کرده بود؟ این جنت را، نه اجنه، اجنه جمع جنینه که کنتم اجنتن فی اون بطون و ماتقو. نگیم اجنه، بگیم جنت. جنها را چگونه تسخیر کرد؟ این را فقط عبوری قرآن کریم گفت رد شد، برای اینکه در دسترس کسی نیست که بیاد جنها را تسخیر بکنه از اون معماری و کاردانی و کارگشایی به عهده بگیره. یا هدهدی که رفته از فلسطین به یمن و اون گزارش را آورد به پرورش داد، چگونه گفت اینی وجد تو قومی که یعبدون شمس را من دون خود دون الله، یا وجد تو ملکه را که اوتید من کل شی. چگونه انسان میتواند هدهد را تربیت کند به این جا برساند؟ اینا یه چیزایی نیست که یا فوق یعلمهم الکتاب و الحکمه است یا دون معلمهم الکتاب و الحکمه. این گونه از قصص و امثال این قصص را وجود مبارک پروردگار عبوری رد شد. ائمه به ما فرمودند وقتی میبینید قرآن روی امری تکیه نمی کند، اصرار ندارد، اسکتوا عما سکت الله و ذات اقدس اله ساکت نشده است از این امور نسیانه، بلکه دیدیم به درد شما نمیخوره. یا شما با او دسترسی نداری، نظیر کیفیت تعلیم اسما و ملائکه، یا کیفیت مسخر کردن جنها، یا کیفیت مسخر کردن کوها. همه این کوهای نماز جماعتی داشتن به امامت عزیز داوود سلام الله علیه، یا جبال و عبدی معه و جعلن جبال یسبه نمعهون به راشی و الاشراق. چگونه ما یه نماز جماعتی بخونیم که سلسله جبال زاگرس یا البرج به ما اقتدا کنه؟ این رو قرآن عبوری رد شد. فتحصل که قرآن هرچه نقل کرد به این معنا نیست که تا کنهش برید و یاد بگیرید، برای اینکه بعضی ها فوق فهم بشر است، بعضی ها دون فهم بشر. اون کاری که دون بشر است کفره و فسقه انجام دادن، نظیر همین کاری که سامری بوده گرفت. اونی که فوق فهم بشر است یا خود خدا انجام داده یا انبیای الهی به اذن الهی انجام داده. این که فبود و کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق راجب همینه که ما قصه هایی که سبقه تعلیم کتاب و حکمت دارد و سبقه تزکیه نفوس دارد به شما گفت. اینم یه مرد مطلب دیگه درباره متشابه بودن قرآن است که ما نیازمند به ائمه مسلم است. شما تو اصول مستحضرید وقتی گفتن به اینکه باید روایات رو بر قرآن کریم عرضه کرد، هم در اصول هم در فعل. در اصول در بحث نصوص علاجیه اونجا گفتن به اینکه وقتی دو تا خبر متعارض داریم الا ولا بد بالضرورة عرض. در فقه در مسئله شرط گفتن در باب کتاب بخش شروع شرطی صحیح و نافذ است که مخالف کتاب و سنت نباشه. هم در فقه و هم در اصول گفتن عرض بر قرآن لازم است یکی به معیار عدم المخالفت است نه وجود الموافقه. دو ما به دنبال موافق نباید بگردیم، برای که قرآن کریم منزله قانون اساسی است، کلیات را میکند نه جزئیات را. ما در امور جزئی وقتی که باید بر قرآن عرضه کنیم باید ببینیم مخالف قرآن نباشه نه موافق قرآن. موافقت قرآن شرط نیست، نه در اصول نه در بحث فقه شروط در فقه. مخالفت قرآن ضرر دارد، با کلیات و قوانین اساسی قرآن نباید مخالف باشه. وقتی مخالف نشد اون کسی که عدل قرآن است یعنی اعتراض زمیر را مشخص میکنند که فرون نماز جهر است، فرون نماز اخفات است، حج احکامش اینه، طواف احکامش اینه و مانند دار. پس معیار عدم مخالفت قرآن است چه در فقه چه در اصول، نه موافقت کتاب الله. مطلب بعدی آن است که این متشابهات در ذیل همون آیه اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که روایات هم مثل قرآن کریم دو بخش داره، ناسخ و منسوخ داره، متشابه محکم داره، عام و خاص داره، مطلق و مقید داره، مجمل و مبین داره. مرحوم صدوق تو عیون نقل کرده روایات فراوانی به تعبیر سیدن استاد مستفیض است که در بحث آیه سوره مبارکه آل عمران گذشت. روایات مستفیضه است که اهل بیت فرمودن اخبار ما متشابه داره و محکم داره. خب اگر متشابه را غیر از اونها نمیفهمن فر الامام امامو. معنای متشابه داشتن اینه که متشابه دو تا مطلب داره، یکی تعویل داره یکی تفسیر. تعویل متشابه را غیر از اونها کسی نمیدونن، اما تفسیر متشابه مقدور علماست. خب ما متشابهات آیات رو به وسیله ائمه حل بکنیم، متشابهات ائمه رو باشی وسیله حل بکنیم با خبر. خبر اونا هم که باز متشابه است و محکم. رد متشابه به محکم یه هدایت تفسیری است. در همون نصوص مستفیضه که ائمه فرمودن اخبار ما متشابه و محکم دارد، فرمودن من رد در متشابه الى المحکم فقط هدیه الى صراط المستقیم. تأویل در مقابل تفسیر است. تفسیر را علما میفهمند، اما تأویل جا غیر از ائمه کسی نمیدونه که یعنی چی. در بخش هایی که مربوط به یومیتیتی تأویل و اونجا گذشت که تأویل از سنخ لفظ نیست، از سنخ مفهوم نیست، از سنخ معقولات نیست، از سنخ مقولات نیست. تأویل یه امر خارجی است که کل قرآن تأویل دارد. به خدای سبحان فرمود قیامت تأویل قرآن میآید، یومیتی تأویله. به وجود مبارک یوسف و یعقوب سلام الله علیهما بعد اینکه اون صحنه را عینی و خارجی دیدن فرمود یا ابت هذا تأویل، تأویل یعنی تأویل ما رأیتو، نه تفسیر. تأویل مربوط به لفظ نیست، تأویل مربوط به مفهوم نیست، تأویل مربوط به درس حوزه و دانشگاه نیست، تأویل مربوط به حقایق عینی است از اهل بیته. بنابراین رد متشابه به محکم کار عالمان دینه. تأویل متشابه، چه متشابه قرآنی چه متشابه روایی، رو خدا روزی کسی نکرده. اینا فقط همون خاندان اسمت هم که این حقیقت چیه. ببینید وقتی اینا حرف میزنن برابر با تأویل حرف میزنن. یه وقت هستی کسی عابدانه زاهدانه نصیحت میکند، میگه حرامخوری نکنید، راندخوری نکنید، رشوه‌خوری نکنید، عذاب خدا در بر هست، مسئولیت دارید، مال مردم است. اینا یا فقیهانه است یا محدثانه است یا عابدانه است یا زاهدانه. اما یه وقت میبینید نهج البلاغه رو مطالعه میکنید، وجود مالک استمی تمدن اشعث بن قیس شبانه که آمده که پرونده داشت، فردا محاکمه او بود، شب جا و ملفوفته یه حلوای رو پیچیده زیر لباس نگه داشته آورده. من از بوی بد این حلوا منزجر شدم. این ری کرده افعیه، این حرف فقیه نیست، حرف عابد و زاهد نیست، حرف عارفه. این کسی است که تعبیر، تعبیر یعنی تعبیر، میدونه رشوه ری کرده و بالا آورده ماره. این حضرت که مبالغه نکرده معذرالله که فرمود اجلت به ریق هیتن او غیعه ها، مثل که آب دهن یک مار رشم حلوا درست کردی یا بالا آورده مار را حلوا درست کردی آوردی، چون فردا به همون صورت در میاد. این کسی که میگه لو کش ور قطا مزدت تو یقینا، داره میبینه که رشوه همون قی کرده ماره، سمیست. اون که میگه گناه نکن معصیت، او فقیه است و عابد است و زاهد. اون که میگه سم نخور، او عارفه. یه وقت از خودش به لباس عارف در میاره، او مقلده، او عارف نیست. اما اگر مرد است و عارف است باید بو بکشه، اگر بوی سم میده میفهمه دیده. وجود بارش پیغمبر بعضی احساس میکرد بدبو، فمو تقتر و بل استغفار لا تفزهن نکم رواه و زنو. بعضی ها که پیش حضرت میمدن حضرت بینیش میگیره، این کیه؟ اینه میگن عارف. برای اینکه تعویل این گناه همون لجنه، این لجن رو حضرت الان احساس کرده بود، بینیش گرفته. و وجود بارک هست امیر فرمود اجنت به ریغ هیتن او غیعه ها. این عارف، این معنی تعویل، که یوم یعتی تعویله، باطن گناه اینه. فرمود چون باطن گناه اینه، دیگران باید بمیرند و ببینن، من هم اکنون میبینم لو کش و قضام از دت و یقینا. بنابراین متشابهات تو روایات فراوانه، تو آیات هم هست. تعویل متشابه رو غیر از این زواد قصدی کسی دیگه نمیتونه. تفسیر متشابهات با ارجال و محکمات حل است. اما اختلاف فتوا دلیل نیست برای اینکه این شیء متشابه است و حلش آسون نیست. الان ما یه آیه داریم خیلی شفاف و روشن، یا ایها الذین آمنوا اذنوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. این آیه دیگه مشترک لفظی و مشترک معنوی و مجاز و اینا توش نیست، معناش خیلی شفاف و روشن. یه چند تا روایت هم داریم اونم مثل این آیه روشنه. اما شما ببینید فتوای مراجع ما در عصر غیبت در باره نماز جمعه پنج فتوای رو در روی همه. بعضی میگن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است، بدعت است، چون منصب امام زمان مرحوم برجه اینا به زحمت مرحوم خونساری نمازی جماعت جمعه میخونه، بعدها کم کم حل شد و این کسی جرأت داشت نماز جمعه بخونه. اینها حرام عینی میدونست. بعضی ها میگن نخه، حرام عینی نیست، در قبار این واجب تعیینی است و در عصر غیبت غیر از نماز جمعه چیزی کافی نیست. این رو در روی اونه. قول سوم آن است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است و نه تعیینی، منتها با وجوب احتیاط. احتیاط واجب این است که چهار رکعت زمین بکنه. قول چهارم این است که نماز جمعه در عصر غیبت واجب تخییری است با احتیاط مستحب که چهار رکعت را بزنه بکنه. قول پنجم که هو الحق است، نخیر واجب تخییری است، احتیاط هم لازم نیست. خب این آرای پنجگانه رو ما از همین آیه و چند روایت در میاریم. ما چند بار فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو در همین مجلس تفسیر یا بحث‌های فقهی خوندیم. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب شریف عدة الاصول کم یک جلد اول عدة الاصول صفحه 356 ایشون میفرما که من چرا وادار شدم به تدوین اصول و تنظیم مراحل فکری. در عدة الاصول جلد اول صفحه 356 میفرماد به این که قد ذکرت ما ورد عنهم علیهم السلام من الاحادیث المختلفه التي تختص بالفقه في كتابي المعروف بالاستبصار و تهذیب. چون این عده رو بعد از استبصار و تهذیب مرحوم فرمودن، فرمود من اون روایات رو در اون دو کتاب روایی جمع کردم. يعني غير قبولها، ورواياتهم كاملا بها مختلفة. وقد ذكرت در این کتاب ما یزید و علی 5000 حدیث، بیش از 5000 حدیث رو من جمع آوری کردم. و ذکرت فی اکثر هست اختلاف طائفته فی العمل لها، در اکثر این نصوص گفتم که طائفه امامیه در عمل اینها اختلاف فتوا دارد. و ذالکه اشهر من ان یخفا، اختلاف علمای ما اشهر از آن است که به کسی مخفی باشد. این جمله را خوب تعبر فرمایید. حتی انک لو تعمل اختلاف هم فی هذه الاحکام، اگر شما خلاف را که بعدها شیخ طوسی نوشت، مختلف را که بعدها علامه نوشت، این اختلاف فتاوا را شما ملاحظه بکنید. حتی انک لو تعمل اختلاف هم فی هذه الاحکام وجدته یزید و الاختلاف ابی حنیفته و شافعیه و مالک، یعنی اختلافی که بین ابی حنیفه و شافعی و مالک است یه طرف، اختلافی که بین علمای ما شیعه است یه طرف، این اختلاف داخلی ما بیش از اختلاف خارجی اون سه مذهبه. خب پس روایات با داشتن اهل بیت مشکل اختلاف حل نکرد. اختلاف رو اجتهاد است، نه منشأ تشابه. غالب این روایات متشابه نیست. و وجدت هم بعد میفرماد به این که نصیحت هم میکند، میگه به این که اینا اختلاف دارن. خب یکی نماز ما رو حرام میدونه، یکی نماز ما رو واجب عینی میدونه، به بین ما هم اوساط، اما همه اینها برادرانه زندگی میکنند. این نصیحت سیاسی اجتماعی است ایشون دارد. فرمود و وجدته مع هذا الاختلاف العظیم لم یقطع احد منهم موالات صاحبه و لم ینتهی الی تضلیله و تفسیقه و البراءه من مخالفه. فرمود هیچ کدام دیگری رو ترد نکرده، با هم در جامعه زندگی میکنند. فرض این است که تشابه در روایات فراوان است، مثل آیه تشابه یه تعویلی دارد که غیر از اهل بیت کسی نمی کنه، یه تفسیر و تبیینی دارد که برای علما مقدوره. و قرآن کریم مرجع متشابهات را همون محکمات قرار داده که فرمود کنه اون مال کتاب. بنابراین می شود با ارجاع متشابهات به محکمات مسئله را حل کرد. نیاز ما به ائمه برای آن است که خود قانون اساسی ما رو به اهل بیت ارجاع داده، هم آیه تطهیر هم آیه مباهل سوره مبارک هشت اون ما آتاکم رسول به حضوه ما ناکم. ببینید پیغمبر چی میگه دیگه، از این شفافتر که شما چی میخوایید که امر روشن نفرمود. ببینید پیغمبر چی میگه، پیغمبرم حدیث سقره نگفت. پس خود قرآن کریم ما رو به اهل بیت ارجاع داده و هزارها حکم است که بدون اهل بیت حل نمیشه. جزئیات همونطوری که نفریه و الفیه داریم، هزارها حکم داریم، از وجود مبارک امام صادق امام کاظم همین زراده دیگری میگه من 40 سال خدمت شما هستم، احکام حج سوال بکنم تمام نمیشه. فرمود چگونه کسی خانه‌ای که از عهد قدیم معبد انبیا و اولیا بوده تو میخوای 40 سال احکام حج ببندی؟ خب ایناست دیگر. بنابراین نیازی به ائمه علیهم السلام هم برای تفسیر قرآن است، هم برای حجت بودن است، هم برای احکام است و حکم است و هزارها نیازهای دیگه. اما تعویل را غیر از اینا کسی دیگه نمیدونه. تعویل همینه. ما هم الان که داریم این نهج البلاغه را بحث میکنیم، داریم قصه میگیم. هنر در اینه که انسان این بو بکشه. اونا گفتن خود هنر دان دیدن آتش عیان. اگه مردی این الان که آتش این همه شعوری که داره، ببین آتش که بالفعل موجود مادرفی وجود ما را که امام رضا فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم انا خلق نشد. آتش هست، گر میکشه، علوش بلنده، ما نمیبینیم. ما خیلی بخواهیم هنرمندان حرف بزنیم، زاهدانه و عابدانه سخن بگیم، اما بگیم این علو آتش این گر گرفته، این نیست. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی النار دخان. اون که میگه چون دودی هست پس آتشی هست، او داره گپ میزنه، او هنرمند نیست. اما درباره اینکه گاهی غضب یا غضبان بر ذات اقدس اله اطلاق میشه، بله گاهی هم اطلاق میشه، اما با قرینه اطلاق میشه. غضبی که در انسان است مثل وجود مبارک موسی کریم یه حالت نفسانی است. وقتی غضب هست دیگه رضا و رحمت و اینها نیست، این غضب باید تموم بشه، اون رضا و رحمت باید شروع بشه. رضا ذات اقدس اله درباره غضب موسی کریم فرمود فلما سکت عن موسی الغضب اخذ القلب. اما درباره ذات اقدس اله غضب حالت نفسانی نیست، این در عین حال که غضبان است رحمان است، که لا یشغله شیء عن شیء ولا شأن عن شأن، در حال قهر مهر دارد. این تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که در خطبه 196 نهج البلاغه این چین آمده است که فرمود خدای سبحان طوری است که لا یشغله شخص عن شخص ولا یلهیه صوت عن صوت ولا یحجزه عد اخذ عن هبت عن سر ولا یشغله غضب عن رحمته. در عین حال که غضبان است رحمان است. پس با غضبان بودن وجود مبارک موسی کریم خیلی فرقه. موسی کریم فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الله، اما ذات اقدس اله در عین غضبان رحمان است، در عین رحمان غضبان است. در بیانات دیگر وجود مبارک از تعبیر در نهج البلاغه دارد اینکه اگر یه وقتی مثلا خدا را ما به این اوصاف متصف کردیم باعث تغییر و دگرگونی حال اون نیست، یه حالت نفسانی برای خدا نیست. خطبه 186 نهج البلاغه اونجا دارد به اینکه لا تدرک الحواس فتحسه ولا تلبسه الایدی فتمسه ولا یتغیر بها ولا یتبدل فی الاحباب. بنابراین غضب اگر در باره خدا، حتی کلمه غضبان اگر در باره ذات اقدس اله به کار رفت، به این معنا نیست نظیر اون چی که وجود مبارک موسی کریم غضبان بود این چنین غضب داشته باشد. نه مبلاش متشابهات نیست. بله قرار این که نه، پس معلوم میشه یه جایی که با اینکه متشابه نیست اختلافت رو هست. الان همین مثالی که زده شد یا لا تنقض الیقین به شک، این متشابه نیست. یکی میگه با شک که در مقتضی وحدت قضیه متیقن و مشروط و محفوظ است، یکی میگه نیست. یکی میگه استثاب صادق است، یکی میگه نیست. هیچ کدوم متشابه نیست. یکی میگوید ما باید مقتضی رو احراز بکنیم، شک در مانع و رافع داشته باشیم تا وحدت قضیت محفوظ باشه، شک سابق لایق و یقین سابق عوض بشه، این میگه نیست. اینا متشابه نیست. بنابراین در خود اخبار هم متشابهات فراوانه. روایاتی که مرحوم صدوق در عیون نقل کرده و در ذیل آیه لا که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون و العلم تو بحث روایی این همین آیه اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت، اونجا روایات مستفیض بود که اخبار ما متشابه داره. اما اون چی که مربوط به همین جریان وجود مبارک امام کاظم بود درباره اون مار و شیر، یا درباره وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه بود، خب بعضی از نسخ خطی قدیمی اینها رو داره، مخصوصا درباره مبارک امام جواد که بعضی ها تحقیق کردن این سراسین الف را داره. این طور نیست که الف نباشه، این کلمه الف است، ولی ظاهرا بهترین توجیه همون توجیهی است که درباره بیان نورانی هست امیر هست که بالاتر از اینها و مهمتر از اینهاست که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اون لحظه در کنار گوش من دری از علم گشود که از اون در هزار در و از هر دری هزار در. اون روزها کلمه میلیون رواج نداشت، نه بحث‌های اقتصادی میلیونی داشتن، نه رقم میلیونی رواج دارج بود. میگفتن الف الف، اگر کسی از الف الف سخن میگفت او رو متهم میکردن به مبالغه، میگن فلان کسی رها کنی الف الف میگه، یعنی از میلیون حرف میزنه. خب این بیان نورانی هست، در یه میلیون مطلب رو وجود بارش پیغمبر من آموخت. حالا هر توجیهی که در اونجا شد در 30,000 هم میشه، کار آسون نیست دیگه، وقتی یه میلیون حل شد 30,000 هم حل. بهترین دیگه بهترین توجیهاتش همین بود که وقتی قاعده کلیه رو به وجود مبارک حضرت گفت، از این قاعده کلیه یه میلیون مطلب در میاد. حالا اونجا برای معصوم ممکن است که وحدت در کثرت باشه، گذشته از اینکه یه قانون کلی سی ضابطه ایست کثرت هم به اونها داده بشه، ولی برای دیگران هست. شیخ الاستاذ مرحوم علامه شهرانی رضوان الله در تعلیقاتی که بر شرح اصول مرحوم رساله مازندران دارن، چون اصول کافی مرحوم کلینی را ادیه شرح کردن، مرحوم رساله مازندرانی که داماد مرحوم مجلسی بود رضوان الله علیه ما شرح کرده، این فروع رو شرح نکرده، فقط اصول شرح کرده، یعنی جلد اول و دوم با روزه کافی که جلد هشتم از شعر کرده. شیخ در استاد مرحوم علامه شهرانی تصحیح کرده و تعلیق زده. برخی از این تعلیقات از خود متن علمی تر و قوی تره. به این قسمت که میرسن که گاهی ممکن است 1,000 مطلب یا کمتر مطلب یک جا فاضل بشه، بفرما این در بین بشر خیلی مهم نیست چه رسد برای اونها. بعض اشکال هندسی رو مثال میزنن، میگن فلون شکل هندسی اون روزها اینطور بود، 500 مسئله عمیق هندسی رو ما از این شکل سه چهار تا خط در میاریم. خب اگر بشر بتونه از شکل قطع 500 مسئله در بیاره، یه ولی خدا 50,000 500,000 برای اون سهله. بنابراین همون توجیهی که در باره وجود مبارک هستنی است که یک میلیون مطلب را وجود مبارک پیغمبر من آموخت، همون توجیه در باره سلاسین الف است و ماننده آن. و این ایام را هم در خدمت زهرا سلام الله علیه هستید، اگر خوب به روزه اینها موافقید که توبه لکن به حسن معاد، وگرنه به بتالت بگذرانید بعید است که حضرت جازی باشه. این خطبه نورانی حضرت مطالعه میکنید، مباحثه میکنید، اونایی که ذوق سیاسی و اجتماعی دارن خطابهش هم میخونن، اونایی که این ذوق ندارن لااقل خطبهش رو میخونن، ببینن که حضرت در این خطبه و خطابه چه کارها کرده. الحمدلله.